با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوین. طالبان همسایگان را به خاطر اخراج گسترده مهاجران افغان مورد انتقاد قرار داده. طالبان روز چهارشنبه ایران و پاکستان را به دلیل اخراج دسته جمعی افغان‌ها از این کشورها مورد انتقاد قرار داده و گفته که این اقدام نقض جدی اصول انسانی، موازین بین‌المللی و ارزش‌های اسلامی است. به گفته مقامات طالبان تنها در 3 ماه گذشته نزدیک به 1.8 میلیون افغان از ایران، حدود 184,000 نفر از پاکستان و بیش از 5,000 نفر از ترکیه اخراج شدند. افزون بر این حدود 10,000 زندانی افغان عمدتاً از پاکستان بازگردانده شدند. وزارت مهاجرین اعلام کرده که حدود 6 میلیون افغان همچنان در خارج از کشور به سر میبرند و همچنین حدود 2.5 میلیون خانواده به دلیل حوادث طبیعی مانند خشکسالی و سیل در داخل کشور بی‌جا شدند. نهادهای بشر دوستانه هشدار دادند که سرعت بازگشت مهاجران افغان سیستم‌های حمایت بشری را شکننده و تحت فشار قرار داده. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز گذشته این موضوع را به نقل از ظفر صمد، رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داده. به گفته خبرگزاری در جریان این درگیری‌ها 4 نفر قاچاقبر افغان کشته شدند. دو نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و کردن. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته و اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده بودند. حکومت استرالیا اعلام کرده که از دسامبر سال 2025 میلادی کودکان زیر سن 16 سال اجازه ساخت حساب در یوتیوب را نخواهند داشت. این تصمیم برخلاف موضع قبلی حکومت است و شامل پلتفرم های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک نیز می شود. هدف این قانون محافظت از کودکان در برابر آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی خوانده شده. شرکت ها در صورت تخلف تا 50 میلیون دلار استرالیا جریمه می شوند. برای چهارمین روز پیاپی کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شده. این در حالی است که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای کاهش وضعیت فاجعه‌بار فلسطینیان افزایش یافته. سازمان نظامی اسرائیل اعلام کرده که امروز 220 لاری حامل کمک مواد غذایی وارد غزه شده در انتظار توزیع است. روز سه‌شنبه نیز بیش از 200 لاری وارد غزه شده بود و کمک‌ها به سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان تحویل داده شده. این در حالی است که از روز یکشنبه اسرائیل برای نخستین بار پس از ماها اجازه ورود کمک ها به این منطقه را داد. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتی نداشته باشد، با تعرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان افزود که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. به گفته او ایالات متحده تولید نفت داخلی را برای جبران هر گونه تاثیر افزایش خواهد داد. از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 3 سال می‌گذرد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت این جنگ را در پایان خواهد بخشید، اما او در هفته‌های اخیر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود انتقاد کرده و گفته که از او ناامید شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. آنچه در این برنامه داریم: بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران‌های جهانی مواجه است. فعالان حقوق زن میگویند
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
همزمان با روز جهانی قاچاق انسان، در این برنامه از تجربه و سرگذشت افراد خواهیم شنید که راه های قاچاق به اروپا را سپری کردند.
افغانستان و همی سختی ها به اروپا میرسد، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دستمایده شدن، پایمایده شدن یا بیشتر است.
و از جهان هم 15 کشور غربی در بیانیه مشترک خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنونده های عزیز، فائزه ابراهیمی هستم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و امروز شام چهارشنبه 8 اسد سال 1404 هجری شمسی را میگذرانیم. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوید. بخش زنان سازمان ملل متحد یا یو این وومن میگوید که افغانستان یک از کشورهایی است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران‌های بشری مواجه است. این سازمان در گزارش به مناسبت سالروز ماموریت 15 ساله خود گفته که طالبان در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کرده. شمار از زنان و فعالان حقوق زن افغان نیز میگویند که در 4 سال گذشته زنان افغان آسیب‌های زیاد را متحمل شدند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان روز به روز گسترش می‌یابد، بخش زنان سازمان ملل متحد یا یو این وومن می‌گوید که افغانستان کشوری است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران مواجه است و مبارزه برای فرصت‌های برابر برای آنان روز به روز دشوارتر می‌شود. این سازمان در گزارشی به مناسبت سالروز ماموریت 15 ساله خود گفته است که طالبان حاکم در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کردند. در این گزارش که روز سه‌شنبه 29 جولای منتشر شده آمده است که افغانستان پس از یمن دومین کشوری در جهان است که بلندترین سطح نابرابری جنسیتی در آن وجود دارد. یون وومن گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن و دختر در جهان یکی در فقر شدید زندگی می‌کند و اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، جهان حتی تا 137 سال آینده نیز نمی‌تواند نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان را خاتمه دهد. در این گزارش همچنان آمده است که در یک دهه گذشته شمار زنانی که در مناطق نزدیک به درگیری ها زندگی می کنند و در معرض خطرات شدید گرسنگی، سوء تغذیه، ناامنی غذایی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند، دو برابر شده است. همزمان شمار زنان و فعالان حقوق زن نیز می گویند که در 4 سال گذشته زنان افغان رنج های سختی را متحمل شدند. زنی در کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. این نقض آشکار و گسترده حقوق بشری زندگی میلیون ها نفر را به تباهی کشانده و آینده کشور را با خطر فروپاشی فرهنگی و اجتماعی مواجه ساخته است.
شماره از فعالان حقوق زن نیز از وضعیت کنونی زنان افغانستان نگرانند و از جامعه جهانی می خواهند تا فشارهای عملی بر طالبان را افزایش دهند. واشمتوخی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها محدودیت های شدید را بر زنان وضع کرده، بلکه مراجعی را که صدای زنان در آن شنیده می شود را نیز بستند.
وضعیت حقوق زنان پس از رویکار آمدن دوباره طالبان وخیم شده است. تمام نهادهای ایجاد شده برای حقوق زنان یا تعطیل شده و یا هم فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سطح خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی افزایش یافته است. زنان اکنون نه تنها با کمبود حمایت اجتماعی و حقوقی مواجه هستند، بلکه در صورت گزارش خشونت‌ها با تهدیدات جدی نیز مواجه می‌شوند.
ترنم سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچ های اجباری، مهاجرت های اجباری، فقر و بیکاری، زندان هایی که پر شده از مردم بیگناه و میبینیم ده حتی در این چند روز هم که زنان و دختران را از سطح شهر کابل جمع می کنند.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد بیانیه تازه یو این وومن پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. در حالی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 آنان افزون بر وضع محدودیت های گسترده دروازه های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب لا پوندون ها بستند و همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز باز داشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، شمار از قربانیان قاچاق انسان میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی و بیکاری ناچار شدن این راه پرخطر را انتخاب کنند و سرنوشت و زندگیشان به دست قاچاقبران بیفتد. در این حال برخی از مدافعان حقوق بشر میگویند که نبود مراجع حمایتی از قشر آسیب پذیر جامعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تمایل جوانان به مهاجرت زمینه را بیشتر به قاچاق انسان فراهم کرده. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
فکر بگو که قاچاق برا انسان ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنند که اینی بیشتر توی ده تایمه.
این یکی از قربانیان قاچاق انسان است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید نظامی پیشین در جمهوری مخلوع بوده و به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی مجبور به انتخاب راه پرخطر و غیر قانونی شد. او میگوید سفرش را در سال 2021 میلادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از نیمروز آغاز کرد و مسیر پاکستان، ایران و ترکیه را طی کرد و پس از ترکیه تلاش کرد از راه‌های مختلف از جمله یونان، بلغاریا، رومانیا وارد اروپا شود، اما موفق نشد. در مورد مشکلاتی که در این را دیده است میگوید
روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت، شکنجه لط کرد، دستم را گرفت، میده کرد، در قفس گرگ انداخت، سرم رو ماشینی اویلم میکرد.
این قربانی قاچاق که 7 ماه در دست قاچاقبران انسان بود میگوید اگرچه خودش توانست از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای آفریقایی و بعد به اروپا برسد، اما در این مسیر پرخطر خیلی از همراهانشان جان خود را نیز از دست دادند.
بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. گوشت که از کفته میکشید به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه. چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است.
این شخص در ادامه صحبت‌هایش در خطاب به جوانانی که در فکر انتخاب این راه پرخطرند گفت که آگاهی به انتخاب آگاهانه می‌تواند از فاجعه‌های انسانی جلوگیری کند و جوانان باید به جای این راه‌های مرگبار به دنبال گزینه‌های امن‌تر و قانونی باشند. یک قربانی دیگر قاچاق انسان که 23 سال است و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید او به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های لازم در افغانستان تلاش کرد از راه‌های غیرقانونی و به کمک قاچاقبران انسانی به اروپا برود، اما موفق نشد و دوباره به افغانستان بازگردانده شد. او نیز به جوانان پیام مشابه دارد.
این قسمی است که تو زندگی خود پنجا میکنی. اگر رسید خوب، اگر نرسیدی شاید یک ضرر برای تو برسه که زندگی زندگیت پیش برده نتونی. قسمی که یک از دوستای ما بود و سیکل که پای خود کس می رو از دست داد و حال کس بیچاره مایوب است و نمیتونه بگرده. پس پیام ما است به کل جوانان و به کل یکی که هیچ وقت راه قاچاق انتخاب نکنند.
این در حالی است که روز چهارشنبه 3 جولای مصادف با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است که به هدف افزایش آگاهی در مورد وضعیت قربانیان قاچاق انسان و ترویج و حمایت از حقوق آنان گرامی داشته می شود. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، کار اجباری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوع از قاچاق انسان یا مهاجرت غیر قانونی شمرده می شود. اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا UNODC روز سه‌شنبه 29 جولای در صفحه ایکس خود خواهان همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به قاچاق انسان در افغانستان از طریق توانمندسازی جوامع با تمرکز بر پیشگیری و حمایت از قربانیان شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به دلایل آنچه که از جمله مشکلات امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر خوانده شده، بیشتر شده و به گفته این سازمان این موارد زمینه را برای قاچاق انسان فراهم ساخته است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز به تاریخ 25 جولای در یک گزارش تازه منتشر شده اش گفته است که روند ورود غیرقانونی افغانها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اداره 42% از مجموعه مهاجران غیرقانونی که در سال 2024 از مسیرهای زمینی و دریایی به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند، شهروندان افغانستان بودند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع دلایل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان را چنین بیان می‌کند.
پس از تسلط طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار بدتر و بدتر شد. نظام های حمایتی از کودکان و از زنان کاملا از میان رفته و این دو گروه است که بسیار به قاچاق آسیب پذیر است متاسفانه. و در کنار از او تمایل جوانان و جوانان به مهاجرت از بیرون از کشور که یک زمینه را بر قاچاق چیا فراهم میکنه. تمام این موارد متاسفانه یک وضعیت بد به قرار داده و تأثیر میتونه داشته باشه بر افزایش قاچاق انسان.
او میگوید در شرایط فعلی افغانستان حمایت از قربانیان قاچاق انسان به دلیل عدم دسترسی مناسب به رسانه‌ها و نهادهای بین المللی خیلی دشوار است و یگانه راه آن مستندسازی این واقعات تا حد ممکن توسط مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 هزار قربانی قاچاق انسان در سطح جهان شناسایی شدند، اما به گفته این سازمان این تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد و شمار موارد گزارش نشده بسیار بیشتر از این برآورد می‌شود. کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند نبود قانون اساسی در افغانستان این کشور را به یک بستر مساعد برای قاچاق انسان مبدل ساخته است. حکمت الله حکمت در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
اوست چه افغانستان که د اسلامی امارت
حالا که در افغانستان خلای قانون موجود است و قوانین مشخص در مورد قاچاق انسان و جنایات مرتبط با آن وجود ندارد، پس نبود توافقنامه‌های بین‌المللی و مکانیزم‌های مشخص برای مبارزه با این پدیده در منطقه باعث این می‌شود که یک بستر مناسب را برای قاچاق انسان فراهم کند.
دسیما لا هم د قاچاق لپار یو مساعد بستر دی.
خواستیم در مورد وضعیت فعلی قاچاق انسان در افغانستان از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق انسان فرمانی صادر کرده است. بر اساس این فرمان وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند که این محاکم بدن آنها را بار اول به 1 سال زندان، در صورت تکرار 2 سال و بار سوم به 3 سال زندان محکوم کنند. در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی دهی عمومی در این مورد تاکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخله آنان تحویل دهد. روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2013 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد تا به معضل جهانی قاچاق انسان رسیدگی کرده و اقدامات لازم برای مبارزه با آن را تشویق کند. شعار امسال این روز قاچاق انسان جرم سازمانی یافته است و بهره‌کشی پایان دهد بر نقش حیاتی نیروهای امنیتی و سیستم رسیدگی به جرایم در فروپاشی شبکه‌های قاچاق تاکید می‌ورزد. این شعار یادآور می‌شود که در تمامی مداخلات و اقدامات باید به حقوق، امنیت و نیازهای افراد قربانی قاچاق توجه کامل صورت گیرد و آنان در اولویت قرار داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. وزرای خارجه 15 کشور غربی پس از نشست 3 روزه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بیانیه مشترک صادر کردند که در آن از جامعه جهانی خواستند که به سوی به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند، اما این اقدام با مخالفت شدید اسرائیل و آمریکا روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش.
وزرای خارجه 15 کشور غربی پس از کنفرانس 3 روزه در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترک از دیگر کشورهای جهان خواستند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند. ژان نول بارو وزیر خارجه فرانسه امروز با انتشار متن این بیانیه در شبکه ایکس نوشت در نیویورک فرانسه هم را با 14 کشور دیگر یک فراخوان جمعی صادر می‌کند. این کنفرانس سه روزه سازمان ملل متحد با موضوع راه حل دو کشوری با میزبانی مشترک فرانسه و عربستان سعودی سه شنبه پایان یافت و 15 کشور از جمله اسپانیا، نروژ، فنلند بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به چشم انداز راه حل دو کشوری تاکید کردند. اندورا، استرالیا، کانادا، آیسلند، آیرلند، لوکزامبورگ، مالتا، نیوزیلند، پرتغال و سان مارینو دیگر امضا کنندگان این بیانیه‌اند. نو کشور امضا کننده این بیانیه که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناختند از جمله استرالیا، کانادا و نیوزیلند آمادگی کشورهایشان برای این اقدام یا بررسی یا برای بررسی مثبت موضوع اعلام کردند. رئیس جمهور فرانسه مانوئل ماکرون یک هفته پیش اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر کشورش رسما فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت، تصمیمی که با مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده روبرو شد. اسرائیل و ایالات متحده در کنفرانس نیویورک حضور نداشتند. وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه نوشت این یک نمایش تبلیغاتی است که در بهبوهای تلاش‌های دیپلماتیک حساس برای پایان دادن به درگیری انجام می‌شود. اما با نوشته خبرگزاری فرانسه، این کشور در تلاش است تا موج از حمایت ها برای شناسایی رسمی کشور فلسطین براه بیندازد. روز سه‌شنبه کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا هم اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک غزه انجام دهد. اگر بریتانیا و فرانسه این تصمیم را اجرایی کنند، آنها اولین اعضای گروه 7 خواهند بود که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. ضرب الاجل صدر اعظم بریتانیا البته واکنش منفی همتای اسرائیلیش را در پی داشت که گفت این تصمیم پاداش برای حماس و مجازات برای قربانیان حمله این گروه افراطی در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل است، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت که فکر نمی کند حماس باید با شناسایی استقلال فلسطین پاداش بگیرد. در واکنش به این انتقادها هایدی الکساندر وزیر حمل و نقل بریتانیا که از سوی دولت مأمور پاسخگویی به رسانه ها در این موضوع شده بود در مصاحبه با رادیو ال بی سی گفت که این توصیف درست از برنامه بریتانیا نیست و گفت حماس یک سازمان تروریستی نفرت انگیز است که مرتکب جنایت هولناک شده. این اقدام درباره مردم فلسطین است، درباره آن کودکانی که در غزه از گرسنگی در حال مرگ هستند. در جریان کنفرانس سه روزه نیویورک 17 کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب خواستار خلع سلاح حماس و پایان دادن به حکومت آن بر غزه شدند، اقدامی که با هدف پایان دادن به جنگ ویرانگر در سرزمین فلسطینی صورت گرفت. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در این نشست گفت که چشم انداز راه حل دو کشوری اکنون از هر زمان دیگر دورتر به نظر می رسد. حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه که در واکنش به حمله 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل و کشتن حدود 1200 نفر آغاز شد، مناطق وسیع از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را آواره کرده و به یک بحران انسانی فاجعه بار دامن زده. کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های اسرائیل و فروپاشی امنیت غذایی این منطقه را که حدود 2 میلیون فلسطینی را در خود جای داده در آستانه قحطی قرار داده.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشین. یک تحقیق تازه علمی نشان می دهد که گسترش فضای سبز مثل باغ‌ها، پارک‌ها می تواند مغز انسان را از آسیب‌های محافظت کنه که باعث بیماری‌های مثل فراموشی و زوال عقل میشن. این بیماری‌ها حالا در ردیف هفتم مرگبارترین دلایل مرگ و میر در سطح جهان شناخته میشن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناک که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میاین. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. به اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به بیماری ها را پایین بیاره. دلیلش هم است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که مجله شامگاهی رادیو آزادی را تا کنون شنونده بودین. به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی دوستی و رفاقت، دیا سنگ شاعر و نویسنده سکه افغان از تجربه هایش از رفاقت و دوستی در زندگیش به ما میگه.
دیا سنگ انجان شاعر سکه افغان برای بسیاری افغانها نام و چهره آشنا است. این روزها خانه و محل کار او در دهلی نو پناهگاه برای بسیاری از افغانهای مهاجر به ویژه فرهنگیان به شمار می رود. چای سبز تلخ، قصه های شیرین و خاطرات دلنشین و آرزوی دل هر مسافر خسته است. چهارشنبه 30 جولای روز جهانی دوستی است. روزی که سازمان ملل متحد در سال 2011 برای گسترش روابط دوستانه میان مردم، کشورها و فرهنگهای گوناگون نامگذاری کرد. به همین مناسبت رادیو آزادی گفتگوی تلفنی با انجان داشت و از او درباره خاطرات و دوستی های شخصی و خانوادگیش پرسیده ایم. به قول خودش او تنها بخش اندک از دریای بزرگ خاطرات دوستی هایش را با ما شریک ساخته است. در آغاز داستان دوستی خانوادگیشان با خانواده رئیس معصوم خان را بازگو کرد، کسی که به گفته او در گردیز مرکز ولایت پکتیا مالک یک شرکت خصوصی ترانسپورت بود.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلق بپیژنیدی.
رئیس معصوم خان صاحب که اکثر مردم او را میشناسند رئیس شرکت ترانسپورت ولی بس بود. ما با خانواده ایشان رفت آمد داشتیم، در شادی و غم شریک بودیم. اگر روز خاصی بود، چه ویساک می بود یا عید، دیوالی یا سال نو، ما به خانه هم می رفتیم و مثل اعضای یک خانواده غذاهای آماده شده را با هم تقسیم می کردیم و می خوردیم.
آقای انجان میگوید که رئیس معصوم خان و خانوادهش به کودکان خانواده آنها ایدی می دادند که هم پول نقد و هم دستمال های پر از میوه بود. او همچنین داستان دوستی پدرش را با یکی از افراد در گردیز بازگو می کند. دوستی که فرزندان آن خانواده تا امروز نیز این رشته را زنده نگه داشتند.
نسیم گل صاحب نمیگی یاد بخیر.
نامش نسیم گل صاحب بود. یادش بخیر، ما همیشه رفت آمد داشتیم. این طور نبود که بگوییم این مسلمان است، آن هندوست یا سیک. این حرفا در میان ما نبود. دوستی بود، رفاقت بود. او با پدرم دوستی صمیمی بود. هنوز هم به او کاکا میگویم. وقتی برادرم شهید شد، او نقش بزرگی در شناسایی و به مجازات رساندن قاتلش بازی کرد.
دیا سنگ انجان تنها در پکتیا نه بلکه در کابل نیز خاطرات شیرین از دوستی ها دارد، جایی که به گفته خودش مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبیش بوده و هم مانند گردیز برایش دوست داشتنی است و مدت زیادی را در آنجا زندگی کرده است.
ما از گردیز کوچ کردیم و به کابل آمدیم. آنجا همسایه داشتیم به نام وحید که در صفوف دفاع انقلاب عسکر بود. بین ما محبت ایجاد شد. رفت آمد داشتیم. ما به خانه ایشان می رفتیم و گاهی آنها به خانه ما می آمدند. هر غذایی که آماده می شد روی دسترخوان می گذاشتیم و با هم می خوردیم. ولی چیزهایی که مطابق عقاید دینی ما نبود، نه آنها برای ما می گذاشتند و نه ما برای آنها.
انجان می گوید که این دوستی ها و این خاطرات برایش بسیار شیرین و ارزشمندند و تصمیم دارد آنها را بنویسد.
رشته این خاطرات خیلی طولانی است و اگر زندگی و زمان یاری کند کوشش می کنم آنها را بنویسم. من بیشتر اوقات این قصه ها را برای فرزندانم تعریف می کنم تا بدانند ما چی روزگاری زیبایی را پشت سر گذاشته ایم.
ویلیام شکسپیر یکی از چهره های شناخته شده ادبیات جهان درباره دوستی میان انسان ها می گوید نباید تنها در خوشی و راحتی دوست بود. دوستی برای غم ها و گرفتاری ها هم است و دوستی واقعی همین است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری به مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتم، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و زمینه های سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا گفته میتونین که در سال 1776 میلادی هسته که توماس پین این نویسنده برجسته آمریکایی هست رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هسته؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارند. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهم مردم حق دارند که اونا چه کنند تغییر دهند. گسترش ایالات متحده پس از استقلال گفته میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خواند، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن. به این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو بردهداری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو بردهداری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو بردهداری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد بردهداری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در قسمت گفته میتونید که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلسه انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدین قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت هم شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 12 همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف 12 را با هم بخوانیم. و که این درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده‌ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان می‌پردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفته میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هسته. که بیشتر این ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمینه چیه؟ زبان رسمینه فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنم. و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و جرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هسته که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونیم فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته ای هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات راه آهن، هواپیما، صنایع الکترونیک، و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگدان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونید که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلید از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره، یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت‌های زیادی دارند، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون‌ها و تأسیس مقام‌های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یکی مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین رو ما نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و میلومللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه‌ای از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت سینفی رسیدیم به سوالات را میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس عیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا شو میکنیم، اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
چشمان چقدر مقبول و دل رو بایی ولی ترسم که زندگی کسی دیگر داشتن باشی خوشی خوشی میدهم جان برایت قربانه آن سلطان سیاهت اگر میخوایی میام خواستگاری خوشا به آل آن کسی که تو میخوایی یار کدام که تنها مرا میخوایی حالا بان نازا با بیا که بریم سینما از ردش باغ بالا پشم بشنی مثل ما دو بالا یک وقتی دیگم بالا خدا نزن بالا بالا که از دام چشم بالا
چشمک میزنی کم آورده ای کفت میزنی سیرا چشمک با من چشمک میزنی